ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه هفتم مرداد 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با سلام. جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی و استرداد پول‌های مسدود شده‌اش در کره جنوبی به دیوان داوری شکایت میکند. مراحل اولیه این شکایت هفته گذشته با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی و دولت کره به داوری از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس کلید خورده است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا به 7 میلیارد دلار از مطالباتش از کره جنوبی دسترسی نداشته. این رقم مربوط به پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی است. طی ماه‌های اخیر مقامات دولتی بارها اذعان کردند برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران با کره جنوبی به توافق رسیدند. در حالی که اعضای شورای شهر سده به دلیل قطع آب استعفای دست جمعی دادند، فرماندار خاف از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. مهدی عباس‌پور فرماندار خاف در گفتگو با شهرارا نیوز با ابراز بی‌اطلاعی از استعفای اعضای شورای شهر مدعی شده آنها به دنبال مسائل دیگر بودند. صبح روز شنبه اعضای شورای شهر سده در نامه‌ای اعلام کردند در پی بی‌توجهی مسئولین برای رفع مشکل بی‌آبی این شهر همگی استعفا می‌دهند. علی غلامپور یکی از اعضای این شورا با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته حدود 10,000 تن در این شهر و روستاهای اطراف آب ندارند، استعفای شورا را در پی فشار مردم شهر عنوان کرد. 5 عضو شورای اسلامی شهر سده در نامه استعفای خود عواقب احتمالی این اتفاق را متوجه فرماندار شهرستان خاف دانستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف از سفر فرمانده نظامی روسیه به کره شمالی تامین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین است. آقای بلینکن روز شنبه با بیان اینکه روسیه در تلاش است که از متحدانش در سراسر جهان سلاح تامین کند، از جمله به ایران اشاره کرد.
We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using to destroy civilian infrastructure and kill civilians.
وزیر خارجه آمریکا گفت این را درباره ایران هم شاهدیم. پهپادهای زیادی در اختیار روسیه قرار می‌دهد که از آنها برای تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار شهروندان غیرنظامی در اوکراین استفاده می‌شود. طی روزهای اخیر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به کره شمالی سفر کرده بود. در تصاویری که از تلویزیون آن کشور پخش شد، کیم جونگ اون مشک‌های بالستیک را به او نشان می‌داد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده سابق رشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر نوشت امسال محرم بسیاری از مساجد از روحانیون برای سخنرانی دعوت نکرده بودند. به نوشته این نماینده سابق مجلس، اگر روحانیون در مساجد سخنرانی داشتند، مردم به ویژه جوانان مجلس را ترک می‌کردند. در ماه‌های اخیر و پس از جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، اعتراض‌ها به روحانیون در ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. از پدیده عمامه پراکنی تا ضرب و جرح و حتی کشتن یکی از اعضای مجلس خبرگان با سلاح گرم. به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در یک مسجد دعوت از مؤمن برای سخنرانی در محرم امسال به رأی گذاشته شده، اما هزار با آن رأی مخالف دادند. وزیر آموزش و پرورش افت تحصیلی در ایران را که از نشانه‌های آن افت نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی است رد کرد. رضا مرادی صحرایی در واکنش به نمرات پایین دانش آموزان در امتحانات نهایی امسال گفت نمرات دانش آموزان واقعی شده است.
من معتقدم این نمره واقعی شده. این افت رو نشون نمیده، چون تو امتحانات قبلی ما که چنین استانداردی در این سطح ملی نداشتیم.
وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی همچنین از امتحان نهایی امسال به عنوان اولین و جامع‌ترین امتحان استاندارد در طول تاریخ آموزش و پرورش یاد کرد. نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی امسال که چندی پیش برگزار شد، افت چشمگیری داشت و معاون آموزش و پرورش تأیید کرده بود که در این امتحانات فقط معدل یک دانش آموز در سراسر کشور 20 شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. مروری کنیم به فهرست مجله شامگاهی. دولت رئیسی برای بازپس گرفتن پولهای بلوکه شده ایران از کره جنوبی رسماً به دیوان داوری متوسل می شود. ارسال نامه یک مدیر شبکه بهداشت در لاهیجان به منظور خودداری از درمان افراد بی‌حجاب در بیمارستان‌های این شهر. و رصدخانه مهاجرت ایران میگوید که افزایش بیشتر مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور موجب خروج 20% نیروی کار از کشور ایران خواهد شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه از تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای شکایت رسمی از کره جنوبی در دیوان داوری به خاطر بلوکه کردن 7 میلیارد دلار از پول‌های ایران در بانک‌های آن کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش، در نامه‌ای که به تاریخ هفته گذشته خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نوشته شده، خبر از فرستادن لایحه‌ای به مجلس با عنوان ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری می‌دهد. این در حالی است که مقامات دولت رئیسی در ماه‌های گذشته بارها از توافق بر سر دریافت این پول از کره جنوبی خبر دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک در روم ایتالیا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای مدرس، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بفرمایید که چقدر اصلا این موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی قابل ارجاع به دیوان داوری در لاهه؟
خواهش می‌کنم، ببینید، مسئله اینه که ما این قضیه رو باید به چند بعد مختلف تقسیم کنیم. یکی بعد حقوقی هست. از نظر حقوقی این که جمهوری اسلامی چنین درخواستی رو الان میره ارائه میده به دیوان لاهه امکان پذیر هست، اما ببینید حتی اگر بخوان با یک رسیدگی به نوعی میشه گفت ویژه این قضیه رو بررسی کنن و دنبال کنن، مسئله عمده‌ای که اینجا ایراد حقوقی ایجاد میکنه اینه که جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش FATF و کنوانسیون پالرمو نشده و با توجه به اینکه رویه های حقوقی خصوصا در رویه های بین الملل همیشه مبتنی هست بر رویه های حقوقی پیش از این، به اون چه که اصطلاحا در علم حقوق رویه می نامند، اون رو اینها می بینند که جمهوری اسلامی این امکان رو داره که مانند گذشته بخواد از این پولهای آزاد شده استفاده کنه در زمینه هایی که تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی به نوعی می شه گفت تنش های منطقه‌ای می تونه به نوعی تبدیل بشه. از همین نظر، از نظر حقوقی این مسئله وجود داره. از نظر سیاسی اگه بخوایم بررسی کنیم، یک بحثی که به وجود میاد این هستش که آیا اراده سیاسی برای چنین مسئله‌ای وجود داره یا نه. این اراده سیاسی معطوف به این میشه که پیش از این قرار بود جمهوری یک سری از گروگان‌های ایالات متحده رو آزاد کنه و به نظر می‌رسید با توجه به اخباری که از داخل کره هم انتشار پیدا می‌کرد در این به نوعی میشه گفت مبادله در عمان انجام خواهد شد در یک کشور سوم و قرار بود اون پولهای آزاد شده جمهوری اسلامی تحت کنترل آزاد شه. این تحت کنترل به این معنی خواهد بود که یا یک تخاطر انجام شه یا در یک کشور سوم این امکان به وجود بیاد که با ارزی بغیر از دلار جمهوری اسلامی بخواد این پولها رو بیاد برداشت کنه.
در بعد بله، من میخواستم قبل از اینکه شما این بعد سیاسی رو ادامه بدید، همچنان این بعد حقوقی این قضیه رو هم مد نظر قرار بدیم. میدونیم که اگر قرار باشه که این ارجاع به دیوان دادگستری لاهه باشه، بر صورت باید رضایت دو طرف، دو کشوری که این طرح دعوا درش قرار هست که مطرح بشه، باید صورت بگیره. گرچه خب حالا نهادهای حقوقی متعددی در جهان هستند که میتونن که به داوری بپردازن میان دو کشور، از جمله دادگاه داوری دائمی داوری هست، دیوان بین المللی دادگستری ICJ هست که خودتونم بهش اشاره کردید، و مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری و سازمان تجارت جهانی که حالا ایران عضو تجارت جهانی هنوز در نیومده. با این حال بحث این که بخوان ببرنش در دیوان و رأیی که صادر بشه، این اجرایی بودنش آیا کمکی به ایران خواهد کرد یا خیر؟
ببینید، اجرایی بودن این مسئله کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد، به خاطر اینکه حتی به فرض اینکه کره جنوبی هم رضایت بده به اینکه این پرونده بخواد به دیوان لاهه منتقل بشه، در آنجا بررسی بشه و در نهایت شما فرض کنید که رأی صادر شه به نفع جمهوری اسلامی، این رأی این امکان رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد که این 7 میلیارد دلار رو بتونه به دست بیاره، به خاطر اینکه این هرگز به این پول‌ها به شکل دلار دسترسی پیدا نخواهد کرد، برای اینکه پیش از این دیدن که چه استفاده‌ای از این پول‌ها خواهد شد. برای همین بعد سیاسی اینجا به نوعی میشه گفت مهمتر هست از بعد حقوقی، برای اینکه از راه حقوقی ما کاملا با یک بنبست روبرویم. اما اتفاقی که در بعد سیاسی میفته اینه که ببینید یک بحثی هست که به عنوان مثال جمهوری اسلامی از شروع دولت بایدن تا این لحظه چیزی در حدود 42 میلیارد دلار، یعنی 6 برابر این بدهی که داره از جمهوری از کره جنوبی به چین نفت فروخته، به این 42 میلیارد دلار هیچ تأثیری در اقتصاد جمهوری نداشته، جمهوری اسلامی نداشته. یک بحث استفاده از این مسئله به عنوان یک پروپاگاندا هست و در نهایت بحث سیاسی این قضیه یک بُعد میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، اون همین هست که جمهوری اسلامی شروع کرده به یک نوع سیاست به نوعی میشه گفت نفت در قبال نان. اینکه این سیاست چقدر میتونه برای جمهوری اسلامی مفید باشه، ما لازم یک مثالی رو نگاه کنیم که به عنوان مثال حلقه سیلوویکی ها که آقای پوتین هم جزء اونها بود در پایان دوره اتحاد جماهیر شوروی از همون شهرداری سن پیترزبورگ بخشی بودن که به این سیاست روی آوردن و اتفاقا همون بخشی بودن که اینها به عنوان یک سری آدم پراگماتیک شناخته شدن، یک سری آدم عملگرا شناخته شدن و تونستن در نظام بعدی برای خودشون جایی رو تثبیت کنن. به نظر میرسه کسانی که به هر شکلی دارن سعی میکنن این سیاست نفت در قبال نان رو پیش ببرن، کسانی که دارن سعی میکنن از الان خودشون رو عملگرا جلوه بدن. اما این واقعیت رو فراموش نکنیم که در داخل کشور این مسئله عملا تبدیل به یک ضد خبر شده و حتی افرادی که پیش از این میشه گفت مخالفت خاصی هم حتی شاید به جمهوری اسلامی نداشتن هم الان دیگه دارن این مسئله رو به تمسخر میگیرن.
آقای مدرس خیلی کوتاه لطف کنید، با مطرح شدن الان طرح شکایت ایران از کره جنوبی به نظر میرسه که اولین سیگنالی که به نظر میرسه اینه که چشم انداز تیروتاری از گفتگوهای احیای برجام رو متصور میکنه. ارزیابی شما چه از کوتاه محبت کنید.
بخواهش من ببینید چنین چیزی امکان پذیر نیست. در حالی این اتفاق میتونست بیاد که در ازای آزاد شدن این بدهی و این اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی هم یک حسن نیتی نشان میداد و از این حسن نیت قابل استناد میتونست باشه در رویه های حقوقی، حالا چه میخواد در آی سی جی باشه، چه میخواد در بخش حل اختلافات مالی باشه، چه میخواد در دیوان لاهه باشه. وقتی که شما نمیتونید حتی استناد کنید به یک حسن نیت، این امکان حتی رویه رأی‌گیری رو هم برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر میکنه.
بسیار ممنونم. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک از روم ایتالیا همراه ما بود. شما هم شنونده مجله شامگاهی هستید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما محمد تقی نجف‌زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان با ارسال نامه‌ای به رؤسای بیمارستان‌های این شهر اعلام کرده که ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری منوط شده است. این پزشک در نامه خود مشخص نکرده تا در شرایط اضطراری و اورژانسی که بیمار نیاز به مراقبت فوری دارد وظیفه مراکز خدمات درمانی چیست. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با راحله توانافرد فوق تخصص اطفال در لندن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه چنین پیش‌شرط‌هایی میشه در مسئله بهداشت و درمان مطرح کرد.
تعلیماتی که ما در ایران داشتیم در پزشکی از همون ابتدا، از همون سال اول پزشکی، چیزی که من یادم از تمام استادا بدون استثنا همیشه این بوده که یک پزشک وظیفش اینه که از تمام علمش، زمانش استفاده کنه برای کمک کردن به انسانها، برای اینکه دردهاشون از بین ببره. وقتی یک پزشک به یک انسان نگاه میکنه فقط یک انسان رو میبینه، کاملا خالی از هر گونه مذهب، عقیده، باور، جنسیت، هر چیزی. اون انسان یک انسان میکنه و یه پزشک اینطور باید با یک انسان برخورد کنه. و این چیزی که ما یاد گرفتیم در دانشگاه و حتی در زمان فارغ التحصیلی در اون قسمنامه‌ای که خوردیم، من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که من و همه دوستانم خیلی احساسی شده بودیم، واقعا اشکامون در میومد از اینکه یک سفری رو در پیش رو داریم، یک سفری کاملا انسانی در پیش رو داریم و وظیفه‌مون کمک به بشریت، کمک به انسان هاست. به نظر من این وظیفه یک پزشک که از هنرش و علمش استفاده کنه برای اینکه درد یک انسان رو از بین ببره و هیچ وقت نباید نگاه کنه که این انسان مذهبش چیه، عقیدش چیه، باورش چیه، جنسیتش چیه، چقدر پول داره. هیچ وقت نباید یک پزشک بنجد. پزشکی که بنجد فکر میکنه داره اون اخلاقیاتی رو که باهاش تعلیم دیده، تمام اون قسمی که خورده، اون سوگندنامه‌ای رو که خورده، همه رو داره زیر پا میذاره. برای من شخصا اصلا قابل درک نیست که یک پزشک یک مریض رو نخواد درمان کنه بر اساس اون عقیده و باوری که اون مریض داره. فکر میکنم در حرفه پزشکی رو میگن حرفه مقدس پزشکی. مقدس بودنش در همینه، در همینه که پاکه و عاری از قضاوت‌های انسانی باید باشه. و در این تعلیماتی که ما داشتیم در ایران هیچ وقت هیچ پیش شرطی وجود نداشت که شما درمان رو باید در این شرایط ارائه بدی یا در این شرایط نه. همیشه به ما یاد دادن که باید عاری از هر گونه قضاوت انسانی باشه و تعصبات.
در نامه‌ای که ابلاغ شده و شرط گذاشتن حجاب برای ارائه خدمات درمانی در لاهیجان رو دبیر ستاد امر به معروف این شهر امضا کرده که خب مشخصه بر چه مبنایی اینو امضا کرده، اما پزشکی که مدیر دولتیه و کاملا به مباحث انسانی آشناست، چطور با ارائه ندادن خدمات درمانی به بیماری که به هر دلیلی حجابش رو حالا رعایت نکرده تخلف ضد انسانی میکنه؟ آیا نهادی نیست که جلوی این گونه خطاها رو بگیره؟
مسلما اون پزشکی که داره چنین کاری رو میکنه داره اخلاقیات پزشکی رو کاملا زیر پا میذاره و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این پزشک مجبور شده این کارو بکنه، تحت فشار شدید دولت بوده که این کارو کرده، رژیم این بوده این کارو کرده، یا اینکه خود پزشک اصلا عاری از اخلاقیاته؟ چون اون کاری که داره میکنه عاری از اخلاقیات و زیر پا گذاشتن سوگندنامه پزشکی و زیر پا گذاشتن اخلاقیات پزشکی. پزشکی که میتونه این کارو بکنه خیلی اخلاقیات دیگر رو هم میتونه زیر پا بذاره به نظر من در این حرفه. و دانش اصلا پزشک قابل اعتمادی نیست اصلا، یا اینکه این پزشک یا کلا اصلا خودش برای رژیم کار میکنه، به دولت وصله و دانش براش مهم نیستش که نتیجه چیه، و یا اینکه تحت فشار شدید رژیم و در نتیجه چاره نداره. و خب ما هممون میدونیم که چه فشارهایی ممکنه وارد بشه از طرف رژیم. در مورد سوال بعدی که گفتی آیا نهادی در ایران وجود داره که به این چیزا رسیدگی کنه،
سازمان پزشکی قانونی، دادگاه‌های عمومی و فکر می‌کنم شاید دیوان عدالت اداری.
ولی فکر می‌کنم که به خاطر اینکه این موضوع الان یک موضوع سیاسیه، همه نهادها هم چون نهادهای سیاسی و وابسته به دولت و رژیم هستن، پس در نتیجه رسیدگی به این احتمال خیلی زیاد و خیلی راه پیچیده و مشکلی باشه.
با توجه به اینکه احتمالاً تنها شرطی که برای مداوا نکردن بیماران از سوی بیمارستان و یا پزشکان وجود داره مسائل مالیه، اگر در ایران کسی حق بیمه‌شو پرداخت کنه، مالیات بده، چطور نمیتونه از خدمات پزشکی استفاده کنه؟ یا این تبعیض سیستماتیک نیست؟
100% یک تبعیض سیستماتیکه، 100% یک ابزار دیگه برای سرکوب مردم، یک ابزار دیگه برای تحمیل کردن اون قوانین مذهبی بر کسایی هست که نمیخوان اون قوانین رو بپذیرن. به نظر من 100% سرکوب آزادی های شخصی انسان هاست. باید بگم اگر کسی حق بیمه میده و کسی بیمه رو پرداخت کرده و در نتیجه اون حق رو داره که دریافت کنه اون خدمات درمانی رو، سوالیه که بر من اینجا مطرح میشه اینه که آیا اگر یک خانم پیری باشه که مثلا آلزایمر داره یا به هر دلیلی حجابش از سرش میفته، در بیمارستان آیا پزشکا میخوان به اون شخص خدمات درمانی ارائه ندن؟ و یا اگر این پزشکان از ایران خارج بشن، آیا هیچ گونه خدمات درمانی رو ارائه نه به هیچ کس نخواهند داد؟ در سیستم هیچ سیستم پزشکی در جهان کار نخواهند کرد؟ آیا خودشون رو پزشک نمیدونن؟ چون چطور ممکنه کسی پزشک باشه و خدمات درمانی رو از مریض دریغ کنه به خاطر نداشتن حجاب؟ این اصلا قابل درک نیست. چه که اگر کسی پول بیمه میده و چه اگر کسی انقدر فقیره که پول نداره بده، در هر دو صورت همه انسان ها حق دارن که از خدمات درمانی به صورت برابر بهره مند بشن.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید باشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و ما به گفته رصدخانه مهاجرت ایران در سالهای آینده ایرانی‌های بیشتری مهاجرت می‌کنند و تنها 20% نیروی کار برای ایران باقی خواهد ماند. این موضوع پدیده مهاجرت ایرانی‌ها را بیش از هر زمان دیگری اجتماعی کرده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
میل به مهاجرت به 60% رسیده. این را تازه ترین آمار رصدخانه مهاجرت ایران به ما می‌گوید. اصلا حتی اگر این آمار پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف را هم کنار بگذاریم و یک چشمی به اطرافمان بچرخانیم، تقریبا از هر چند دوست و رفیق و آشنا بیشترشان حرف از رفتن می‌زنند.
آخرش یه روزی هجرت در خونتو می‌کوبه، تازه اون لحظه می‌فهمی همه آسمون غروبه.
اغلب این مهاجرت‌ها از روی گرفتاری و اجبار به همین سادگی که محمد فاضلی جامعه شناس به اقتصاد آنلاین گفته شروع می‌شود.
اینایی که مهاجرت می‌کنن خیلی‌هاشون اونایی که دویدن و نرسیدن.
این روزها روند مهاجرت در ایران از پیش‌بینی‌های مدیران رصدخانه‌ای که با حمایت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده جلوتر زده است. بهرام سولتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران است که اگر حتی نگوید وضعیت طبیعی نیست، این را می‌شود فهمید.
ما از توی یک دهه گذشته فقط از منابع خارجی از تراز 40,000 تا اقامت ویزای حالا غیر توریستی، چون اینا توریستیش رو اصلا در نظر نمیگیم، از تراز 40,000 تا به تراز 70,000 تا رسیدیم. این تازه درست تا قبل از کروناست. پیشبینی و تخمین این هست که تراز 100,000 رو رد خواهیم کرد در سال. این عددی که دارم میگم،
آنچه هیچ کس در جمهوری اسلامی فکرش را هم نمی کرد تغییر الگوهای مهاجرتی است که معصومه چم آسمانی، کارشناس آموزش عالی، در برنامه رادیویی گفتگوی اجتماعی به آن پرداخته بود.
داره میره به این سمت که تبدیل بشه به یه الگوی و رویکرد توسعه‌گرا، جهانگرا، و دیگه به عنوان یک مسئله نیست، به عنوان یک چالش نیست، یه پدیده اجتماعی فرهنگی طبیعی هست تحت تاثیر کلان روندهای جهانی.
البته اجازه بدید تغییر شیفت مهاجرت ها را هم از نگاه بهرام سولتی به این مبلغ اضافه کنیم.
تصمیم به مهاجرت خیلی نزدیک شده. توی دسته های مختلفی که ما نتایج پیمایش رو اخیرا منتشر کردیم به طور میانگین 65-6% بین 4 دسته اساتید، پزشکان، دانشجویان و فارغ التحصیلان و استارتاپی ها گرفتیم.
تبلیغات دولتی در حمایت از دانش بنیان ها و کسب و کارهای نوپای خلاقانه هم با صحبت های حمید رضا احمدیان، مدیر عامل هلدینگ داده ورزی سداد، در برنامه رادیویی ضرب سکه بنبستی شده است.
ما دوچار چالش در نیروی انسانی داریم میشیم در بخش در واقع کسب و کارهای فناور خودمون، و مسائل متاسفانه ارضی و مسائل حقوقی و مسائلی که این روزها جامعه کسب و کاری کشور باش درگیرند باعث شده که شدت خروج نیرو رو در بخشهای فناورانه ما دوچندان کرده.
ابوالفضل عشقی که از او به عنوان اولین شرکت مدیر فروش خصوصی در صدای جمهوری اسلامی نام برده شده به ما نشان می‌دهد چگونه تحرکات سیاسی حکومت بر آتش مهاجرت‌های فنسالاران دمیده است.
اقتصاد ایران در سال 1401 از بحث علم و فناوری و نوآوری شاید در حد 10-20% تونست بهره ببره. صادرات علم و فناوریمون خیلی پایین بود. حتی اون علم و فناوری رو هم که به وجود اومده بود از طریق منابع انسانی و افراد و شرکت هایی که بودن هم خیلی هاشون جذب به خارج از ایرانمون شدن. اتفاقات و مواردی که سال 1401 گذراندیم شاید بگیم که طی چند سال گذشته همه موارد نادر بود. اتفاقات از ماه 6 تا برج 9 و بعد از اون پشت‌بندش بحث دلار و این اتفاق، عملا میشه گفت تمام موارد نادر در چند سال گذشته در یک سال به وجود اومد.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم.
بله، میشود خاک را ترک کرد و به حرفهای معصومه چم آسمانی گوش داد که از کجا مهاجرت به سبک ایرانی تبدیل به بحران شده است.
الان رتبه ایران بعد از چین، هند، کره، تایوان و کانادا توی بحث دانشجویان دکترایی که دارن در امریکا تحصیل میکنن رتبه ششم هست. اما نرخ ماندگاری دانشان دکترا بعد از اتمام تحصیل رتبه ایران بعد از ترکیه رتبه دوم هست. یعنی از هر 10 نفر دانشجوی ایرانی که داره در مقطع دکتری در امریکا تحصیل میکنه 9 نفر اونها تمایلی به بازگشت ندارن. توی بسته میانگین میل ماندن ایرانیان 88.2% ایرانی ها با فارغ التحصیل شدن از مقاطع دکتری تمایلی به بازگشت ندارن.
قصه مهاجرت از ایرانی که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه زیست محیطی از نفس افتاده، جایی نگران کننده تر می‌شود که رصدخانه مهاجرت ایران بر این عقیده است. فردایی که زود از راه خواهد رسید، تنها روی 20% نیروی کار ایرانیانی که متولد می‌شوند می‌توان حساب کرد.
جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی تنیس ایران در گروه 3 مسابقات دیویس کاپ اول شد و برای نخستین بار به گروه 2 جهانی صعود کرد. ایران در مرحله گروهی با ویتنام، عربستان و سریلانکا هم گروه بود که با 3 برد متوالی صدرنشین گروه شد. در دور بعدی ایران مقابل جزایر پاسیفیک قرار گرفت و با پیروزی مقابل این تیم در رتبه اول منطقه آسیا اقیانوسیه قرار گرفت. تیم ملی تنیس ایران با ترکیب حمیدرضا نداف، سینا مقیمی، علی یزدانی، سامیار الیاسی و حمیدرضا بادی در دیویس کاپ شرکت کرد. هدایت ایران رو در این مسابقات محمد رضا توکلی بر عهده داشت. و در جام جهانی فوتبال زنان تیم ملی سوئد 5-0 ایتالیا رو در هم کوبید. گل‌های این بازی رو اینسته 2 گل، رولفو، بلکستنیس و بلومکویست به ثمر رسوندن. سوئدی‌ها که در جام جهانی 2019 به نیمه نهایی رسیده بودن نشون دادن هنوز هم از مدعیان این رقابت‌ها هستند. در دیگر دیدار فرانسه 2-1 برزیل رو شکست داد. در ابتدا فرانسوی‌ها گل اول رو وارد دروازه برزیل کردند. دقیقه 58 برزیل گل مساوی رو به ثمر رسوند. دقیقه 83 کاپیتان وندی رنار گل برترین فرانسه رو هم زد. بیش از 49 هزار نفر این مسابقه رو از نزدیک تماشا کردند. قانون بازنشستگی داوران و کمک داوران 45 ساله در فوتبال ایران انتقادها و واکنش‌های متعددی داشته. بسیاری از داورانی که با این قانون کنار گذاشته شدند طی هفته‌های گذشته انتقادهای متعددی از سیستم مدیریت داوری داشتند. موضوعی که باعث شده فدراسیون فوتبال اونها رو تهدید کنه که از سیستم فوتبال ایران کنار گذاشته میشن. مهدی علی‌قدر کمک داور فوتبال ایران هم یکی از افرادی بود که طی روزهای گذشته از سوی فدراسیون فوتبال تهدید شده.
ما که هر موقع میگیم، میگن اینجا سوئیس نیست، اینجا ایتالیا نیست، اینجا انگلیس نیست، بزرگواران اینجا ایرانه. شما هم که به قول معروف بجه بین‌المللیتون باعث شده که مسئولیت پیدا کنید از تمام داستانایی که توی این فوتبال داره اتفاق میفته. سالها از بالا به پایین به ما نگاه کردی آقای برادران، آقای دوستانی که 3 روز من رو به انواع مختلف داری تهدید میکنید، به کمیته انضباطی، کمیته اقلام و داستانای دیگه. نمیدونم، تعجب میکنم سالها رسانه، مطبوعات، فضای مجازی در اختیارشون بوده. نمیدونم چرا از موقعی که مهدی علی‌قدر از داوری اومده کنار و الان داره انتقاد میکنه، همشون برافروخته شدن، همشون ناراحتن، همشون تهدید میکنن.
کنفدراسیون بسکتبال آسیا از قضاوت محمد رجبی، داور بین‌المللی ایران در بازی‌های آسیایی خبر داد. مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی هانگشو از 4 تا 15 مهر ماه برگزار میشه. رجبی که طی سال‌های گذشته در لیست داوران بین‌المللی بسکتبال ایران قرار داشته، از طرف کنفدراسیون بسکتبال آسیا به عنوان تنها داور ایرانی برای قضاوت در این رقابت‌ها دعوت شده. مهدی حجبری به عنوان معاون ارتباطات و رسانه‌ای باشگاه استقلال انتخاب شد. حجبری که یکی از خبرنگاران با سابقه ورزشی محسوب میشه، بعد از جلسه‌ای که با علی خطیر سرپرست باشگاه استقلال داشت، به عنوان معاون جدید ارتباطات و رسانه‌ای این باشگاه معرفی شد. تیم ملی هندبال ایران برای برپایی اردوی 20 روزه عازم صربستان خواهد شد. این اردوی آماده سازی از 9 مرداد در بلگراد آغاز میشه و ایران در این اردو 4 بازی دوستانه انجام میده. تیم ملی هندبال مردان ایران که خودش رو برای بازی‌های آسیایی هانگجو آماده می‌کنه، در گروه دی این رقابت‌ها با تیم‌های عربستان، ژاپن و مغولستان هم گروهه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.